هوش مصنوعی یک پارچه بالادستی میتونه در چارچوب حکمرانی بین همه این دستگاه‌ها به نوعی هماهنگی ایجاد بکنه تا از در واقع موازی‌کاری و پراکندگی اینا جلوگیری بشه؟ یعنی ما لازم نباشه بریم متمرکز کنی یه وزارتخانه را بندازیم؟
نه، این اصلا قابل انجامه و به شدت تاثیرگذار هست، اما باید جوری قانون وضع بشه که سلیقه غالب بر هوش مصنوعی نباشه.
یعنی ما هوش مصنوعی میریم یه جایش سلیقه‌مون رو اعمال میکنیم، میگیم نه اینجا رو اینجوری عمل کن.
بله. و متاسفانه الان در خیلی از حوزه‌های مدیریتی تفسیر میکنن، سلیقه به کار میبرن که این خودش باعث ایجاد اختلال و اشکال.
یعنی تو معادلات ریاضی هوش مصنوعی که داره برنامه‌ریزی میکنه، بهینه یابی میکنه به زبان در واقع ساده که هزینه رو کاهش بده، همین میره ما یه قید یه محدودیتی میذاریم خودمون.
دقیقاً. و خود هوش مصنوعی هم قاطی میکنه، اصلا نمیدونه چه بکنه دیگه.
خیلی شفاف گفتی دکتر. خیلی خوشحال شدم با شما گفتگو کردم.
بازم من عذرخواهی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. نکته اگه نمونده از شما خداحافظی بکنم، میدونم کنار خیابونم ایستادی و اینا، خیلی هم لطف کردی با اون گفتگو کردی.
خواهش می‌کنم ان شاءالله که روز خوبی داشته باشی.
متشکرم، خدا نگهدار. آقای سفری در خدمت شما هستم. من چه بگم، ما 6 دقیقه داریم تا خداحافظی.
بله.
این 6 دقیقه بین شما و آقای خداوش تقسیم.
من اگه
من سوال جدید نمی‌پرسم. جنبندی هوش مصنوعی توسعه دریامهر. کاربردهاشو بر من جنبندی بفرمایید.
من فکر میکردم که اول این بحثمون میرسیم به اینی که کاربردهای هوش مصنوعی کلن توی بحث دریا و اقتصاد دریا چی هست.
بله.
من اگه اجازه بدین دیگه به عنوان جنبندی خیلی تونتون و خلاصه بگم، چون از این فضا خب خیلی جوونا و کسایی هستن که میتونن استفاده کنن تا برای کارآفرینی. ببین، کاربردهای هوش مصنوعی در دریا اول در افزایش ایمنی و تکنولوژی ساخت میتونه به کار گرفته بشه. مثلا هوش مصنوعی الان اومده کشتی‌های خودرانی رو در واقع دارن تولید میکنن در سطح دنیا که هدایت و کنترل اونها رو به شکل اتوماتیک ما داریم انجام میدیم در تعامل حتی با بندر دریا و خدمتتون عرض کنم که و سایر عملیات های دریایی. خب این هم ایمنی کشتی رو میبره بالا، همین
کشتی خودران و بل. مثلا تلاطم‌های دریایی.
بله دقیقاً، همه اینها. بله، البته کشتی خودران بر اساس الزامات بین‌المللی سطح 1، سطح 2، سطح 3 داره، یعنی اگر بتونه فقط توی دریا مثلا خودران باشه یا بتونه پهلوده‌ای با بندرش هم در واقع تکمیل بکنه خودران باشه، اینا سطوح مختلفی داره. و خدمتتون عرض کنم که هوش مصنوعی الان اومده تو این حوزه ورود کرده در بهینه‌سازی مسیرها و کاهش مصرف سوخت و هزینه‌های در واقع خدمتتون عرض کنم که بهره برداری و مدیریت کشتی میتونه کمک بکنه. با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین میتونیم در واقع کشتی رو به جای مسیرهای سنتی دریانوردی در مسیرهای بهینه شده‌ای که هوش مصنوعی میتونه با تجزیه و تحلیل داده‌های بسیار بزرگ اینها رو در واقع تشخیص بده، هزینه‌های در واقع سفرهای دریایی، بله، آبراهی میتونه تغییر پیدا کنه بسته به تشخیص در واقع هوش مصنوعی که ما با هوش طبیعیمون و اون تجزیه و تحلیل‌ها حجم کمی داده‌ای که میتونیم تجزیه و تحلیل بکنیم امکان پذیر نیستش. و شما تصورشو بکنید که یک کشتی ممکنه در یه سفرش 40,000 تن مصرف سوخت داشته باشه. خب این 40,000 تن مثلا مصرف سوخت و یا هزاران تن مصرف سوختی که هست، اگه ما بتونیم در واقع درصد کمی هم از این کاهش پیدا بکنیم، به چقدر هزینه ها در واقع صرفه جویی میشه و کمک میشه به کاهش هزینه های انتقال، نقل انتقال کالا از دریا. ما در خصوص نگهداری پیشبینانه یا پیشبینی و مدیریت تعمیرات میتونیم استفاده کنیم. خب شما تصورشو بکنید که اگر ما بتونیم یک کشتی که وسط دریا مثلا یهو خراب میشه و اتفاقی براش میفته، هزینه نجات این کشتی، هزینه در واقع و بعد آوردن تعمیر در واقع مقطعی کردن چقدر زیاده، ولی اگر ما بتونیم با کمک هوش مصنوعی موعد تعمیرات اینو تشخیص بدیم یا خرابی در واقع توی ماشین‌آلات و تجهیزات و
خوردگی‌های دریایی رو،
بله دقیقاً، اگر ما بتونیم همچین در واقع الگوریتم‌ها رو پیاده بکنیم، به راحتی میتونیم هزینه های تعمیر و نگهداری، این هزینه هایی که در واقع من دارم ازش صحبت میکنم میلیون دلاری هست، نه اینی که هزینه های مثلا هزار تومانی یا مسائل دیگه. مدیریت بنادر هوشمند رو که جناب دکتر نادری به خوبی فرمودن، من دیگه بهش ورود نمیکنم، که در بنادر هوشمند هوش مصنوعی در مدیریت ترافیک، زمان بندی بارگیری و تخلیه کالا، کاهش زمان توقف کشتی ها، اینا کارایی داره و کارآمد داره و الان داره کار میکنه. تحلیل داده های اقتصادی بزرگ، شما میدونید که تجارت دریایی خدمتتون عرض کنم که قرار است که مثلا مجموعه ای از صادرات و واردات به عهده بگیره که بعضا در ابعاد کوچیک هستند و اینها باید در ابعاد بزرگ تجمیع بشوند و اینها رو در واقع خدمتتون عرض کنم که به مسیرهای متفاوت مختلف گوناگونی از این بندر به اون بندر، از این شهر به اون شهر، و حتی بعضا هم با حمل و نقل ترکیبی اینها رو ما باید انتقال بدیم. اینها با کمک هوش مصنوعی میشه در واقع با تجزیه و تحلیل کلان داده ها الگوریتم های تجاری جدیدی نوشت و الگوریتم تجمیع سودآورتری برای در واقع پیش بینی بازار، پیش بینی تقاضا و مدیریت بازار در واقع ازش استفاده بکنیم. خدمتتون عرض کنم که بحث مبارزه با آلودگی و حفاظت از محیط زیست، که خدمتتون عرض کنم که از استفاده از هوش مصنوعی برای نظارت بر آلودگی دریایی، ردیابی نشت نفت، خاطرتون هست که چند وقت اخیر ما توی خارک و گناوه در واقع یکی از لوله‌های ما نشت پیدا کرد. شما تصورشو بکنید که با کمک هوش مصنوعی و بازدیدهای دوره‌ای که ما میتونیم با کمک در واقع این ادوات و تجهیزات و اینترنت اشیا و جمع‌آوری در واقع خدمتتون عرض کنم که دستگاه‌ها و ادوات مبتنی بر هوش مصنوعی اینترنت اشیا، ما اگه اینو پیش‌بینی می‌کردیم و میتونستیم در واقع این کارو انجام بدیم، خدمتتون عرض کنم که چه محاسنی برای ما داشت و از چه ضررهایی جلوگیری می‌کرد. بنابراین خدمتتون عرض کنم که در خصوص در واقع مدیریت تأمین و لوجستیک،
شما
بله خدمتتون عرض کنم که شما یک کشتی که می‌خواید بسازی بیش از 150 مجموعه قطع تجهیز تو اون کاربرد داره برای ساخت اون کشتی، و اگر خدمات در واقع مثلا مثل جوشکاری و سایر مسائل هم بخوام در نظر بگیریم که این تعداد زیادتر هم خواهد شد. شما تصورش بکنید برای مدیریت ساخت کشتی اگر بتوانی الگوریتم‌های هوش مصنوعی رو استفاده بکنی، چقدر میتونی که در واقع این موضوعات رو استفاده بکنی. آموزش، مدیریت انرژی، روباتیک هوشمند در حوزه فراساحلی و مزارع پرورش ماهی، چقدر میتونه اینها در واقع کمک بکنه. که من دیگه در واقع کلامو کوتاه میکنم و خدمتتون عرض کنم که
میگم شما گفتید توی رتبه بندی کشتی و استاندارد کشتی هستی، الان شما با مثلا مزرعه پرورش ماهی هم آشنا هستی؟
بله، من مدرس درس فناوری ها و نوآوری های دریایی هستم. خدمتتون عرض کنم که و علاوه بر اون مؤسسه رده بندی در واقع مرکز ثقل تولید علم، دانش و توزیع اونهاست.
خوشحال شدم از شما، نکات جذابی رو شنیدم و یاد گرفتم. خیلی لطف کردید تشریف آوردید توی برنامه آقای مانده سفری. در یه جمله خدا بخش از شما زمان صدا بردار بمون بده، یه جمله شما بشنوید.
من یه خروجی کوتاه از
یه جمله بگو.
70% از گردشگران تجربیات شخصی مبتنی بر هوش مصنوعی رو ترجیح میدن و چتبات ها 50% سایت از اپراتورهای انسانی دارن سوالات مشتری رو توزیع گردشگری پاسخ میدن.
بهترین جمله بیانی رو به اون گفتیم. بسیار سپاسگزارم از شما عزیزان و آقای دکتر نادری که آمدید در برنامه امروز، و شما شنوندگان عزیز. 30,035 متعلق به شماست، یادتون نره پیامک همچنان بفرستید برای ما و در برنامه‌تون مشارکت کنید. موضوعات روز بعدا که دوست دارید بپردازیم هم برامون بفرستید. روز خوش، خدا نگهدار.
بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. برنامه گفتگوی اقتصادی رو همراه با هم شنیدیم، امیدوارم که مورد استفادتون واقع شده باشه. 15:40 همچنان در خدمت شما هستیم.
شغل کاذب، برچسبی برای شغلی که فقط در تهران 20,000 شاغل داره. دست فروشی. شغل چیه؟
چجوری بهتون بگم دیگه، از بیکاری و مجبوری این شغلی و مثلا شغلی که بگی شغل خوبیه، نمیدونم شغلی که درآمدت زیاده، همچین شغلی نیست. فکر که زیاده، آدم دیگه چیزی که زیاده تو کلش فکر دیگه، ولی ما صبحمونو با توکل به خدا شروع میکنیم، میاییم حالا خدا هم یه لقمه روزیمونو میرسونه دیگه. یه عده‌ای هستن که مثلا فاز مسخره کردن و تمسخر دارن، مثلا بهشون میگی می فروشم با وانت، مثلا فاز مسخره کردن دارن، مسخرت میکنن. یه عده‌ای هم هستن که این خودمونن، زحمت کشن، که اونا مثلا درک میکنن این کار چی به چیه، اونا مثلا با یه چشم دیگه به آدم نگاه میکنن، ولی گفتن و میگن دیگه. پدر مادر که میگن برو هر کاری میکنی برو، فقط یه لقمه نون حلال در بیار. مثلا نمیذارن کنار خیابون وایسی یه لقمه روزی نون حلال در بیاری، مثلا ما دیگه چیکار کنیم؟ بریم دزدی کنیم؟ کنار خیابون داریم یه لقمه نون در میاریم، ما هم خانواده داریم، نمیدونم زندگی داریم، آینده داریم، باید یه لقمه نون در بیاریم دیگه. اینکه کار درست حسابی پیدا کنیم، از این شغل راحت بشیم، کنار خیابون وای نستیم، شغل پردرآمدتری داشته باشیم دیگه، دست فروشی راحت شیم دیگه.
البته همه جای ایران میتونید دست فروش ها رو پیدا کنید.
حالا ما سراغ دارم توی بازار خوب که نونش به همه جامعه بنده، شنبه تا پنجشنبه بیکاره، بعد چه بکنن؟ نون زنه بچه شو از که بیاره جزی بره بکنن؟
الان ما اینجا داریم قندخونی پاش قد کرده، یکی بزنه پاش قد کردنه، زنش هم سراتون خون داره، خود چهار تا جورابی بخورن، خودش هیچ یک ساعت هم بیمه نداره که میگم والا خود من از کار افتاده بگیره.
حال درآمدمون زندگیمون همینه، اینم واقعا ازمون گرفته
نگاه. میگه کل نونی توی گرما و سرما در میاره چیزا نه بچمون که غیر قانونیه. خب بعضی میریم جزی
هر کدوم از مردم موقع خرید از دستفروش ها نیت خاص خودشون رو دارن.
بعد نیاره خوبه نسبت به اینکه پول زیادتری تو مغازه ها میدی، اینجا خب بهتره.
من خودم به شخص خیلی دوست دارم که از دستفروش ها خرید کنم. این دستفروش ها تمام امیدشون ماها هستیم که خرید کنیم و شب روزی ببرن خونه، و این خیلی مهمه برام که ما بتونیم یه کمکی بهشون بکنیم که شب خوشحال باشن، هم خودشون هم بچه هاشون. همیشه هم به بچه هام میگم حالا مثلا یه چیزی که میخوای مغازه بخری نخر، بیا از این دست فروش بخر. شاید مثلا میگن شهرداری مثلا چیز میکنه جلوشونو میگیره، ولی به نظر من اینا واجب ترن، چون تمام امیدشون به ماهاست. یعنی میدونن که اگه شب دست خالی برن خب خیلی سخته براشون. واقعا من دوست دارم که هر بار میبینم خرید میکنم.
دست فروشی این روزها سن و جنسیت نمیشناسه.
اینجا بعضیام آقایون به احترامی میکنن، حتی یکیشون برمیگرده به من میگه حوال. من افتخار میکنم که حوالم، یه پسر معلول و فوق لیسانس کردم، تحویل جامعه دادم، من حوال به اینجا رسوندم. بچه‌ها
همه اجازه دارن آرزو کنن؟
بله.
معلومه.
خب پس چرا او این سوال از ما پرسید؟
کی؟
او دختر کوچولوی که این آیسه چهارا میفروخت.
آه چی پرسید ازت؟
ما اینا او جلو گو آمو آمو این بالون آرزوها و خوابه چکن سیری اینا گفتم باشه. بعد گفتم آمو کار بینده تو خواهید آرزو چیه؟ گفت آمو مگه من هم میتونم آرزو داشته باشم، این برای بقیه است.
اما چیزی که دست فروش ها رو بیش از همه آزار میده نوع نگاه جامعه بهشونه.
شب که بشه بریم خونمون اخبار 23 چند تا روزنامه فردا شب خانواده من دوست نداشته باشم بدونم من اینجا هم. الان من راحت نمیتونم حرف بزنم.
اگر دوستان واقعا محضوری دارن و خیلی سختشونه با حضور دوربین که پشت به شماست و فقط صداتون رو میگیره، دوربین ها رو جمع بکنید.
دوستان خبرنگار کاملا جمع کنن لطفاً. دوربین هاشون رو خاموش کنن.
اصلا اون که اصلا نمیدونم، یه دست فروش هم بیاد من اگه اینطوری بود که الان مجرد من
طرف مقابلم پولدار باشه، مهندس باشه، خانواده آنچنانی،
حتی مثلا کارمند ساده یه شرکت هم باشه، باز قابل توجیه تره تا اینکه یه دست فروش یا فنمان.
نگاهی که پاش به قانون و برخورد قانونی و غیر قانونی هم کشیده شده.
این همه شاید شما یه منون جنس من رو گرفتین، برین جنس همون بیارین، وایتیکس ریختین، نمیدونم آب کلر هر چه هست به من چه؟ شما که جنس میگیری حداقل مسئولیتش رو قبول کنین. بابا این چه خدای خوش میاد، شما 20 تا انگشتر میگیرین 10 تا رو به ما تحویل میدین.
این مامورای شهرداری نذاشتم سیلاشو بذاره، منم کلا همشو آتیش زد. شهرستان مریوان.
آقایونی که اینجا هستن، مامورایی که تو ایسکا هستن، بدترین توهینا رو به خانم ها میکنن. یعنی من دیدم آقایی که مامور بود تو بهشتی به ما برمیگرده میگه ببخشید ببخشید فلان بار داخل قطار، حق نداری تو ایسکا بشیم. یعنی یک لحظه واسه استراحت حق نداریم بشینیم، انگار که ما مجرمیم. یعنی با بدترین مجرم هم همچین برخوردی نمیکنن.
دست فروش هم جرمه؟ یه جا تو تفسیر ماده قانون به من نشون بدن که من دارم جرم میکنم، میگه برو دزدی کن. دزدی چرا خودش نمیره بکنه؟ اذیت میکنن، بازداشتگاه جنسا توقیف میکنن، نمیدم دو ماه طول میکشه، دستگاه کارتخانه بچه‌ها را میگیرن، این کارا را میکنه. خب این کارا قشنگ وایسن نظم و انضباط برقرار کنن، ماشاءالله یکی دو تا هم که نیستن.
اون ضربه‌ای که به شونه این خانمم زده اونم کار اشتباهی بوده.
حالا که به شونه‌شون که نزدن، کارشون هم اشتباه بوده، تو صورتشون خورد. حالا این ویدیویی که ما دیدیم دیگه.
طرف میاد من از این ببخشید از این خط باید فرار کنم برم اون خط، دوباره یکی بیفته دنبالم برم اون ور، کل کار و زندگی ما شده همین.
جالب اینجاست که با وجود همه این حرف و حدیث ها، دست فروش ها به شغلشون افتخار میکنن.
میثم تمار کارش چی بوده؟ دست فروش بوده، دست فروش خرما بوده.
من حدودی یک سال دست فروشی میکنم، منم تو زندگی شکست خوردم، من افتخارم میکنم چون از دزدی بهتره. اما متاسفانه حدود یک ماه نیمه پیش من به خاطر دست فروشی انداختم بازداشتگاه. گفتم بابا من سرپرست بچه‌م هستم، بچه‌م تو خونه تنها مونده. اما به حقم اعتنایی نکردم، من قشنگ یک شب تو صبح ساعت یک بعد از ظهر من آزادم کردم، فقط به خاطر دستفروشی که انسانم گرفته بودم. گفتم هر کاری می‌خوای بکن فقط دستفروشی نکن. اما من با افتخار دست از دستفروشی بر نمی‌دارم و ادامه میدم، حتی شده منو ببرم پایدار ادامه میکنم، چون دارم یه لقمه نون حلال برای خودم بچه‌م دارم در میارم و افتخارم میکنم.
Thank you. چون دستفروشی وسیله برآورده کردن حلال نیازهای خودشون و خانوادهشونه.
یه دستفروش رو پیدا کردیم که این دستفروش با دستفروشیش میخواد برای دخترش یه ویلچر تهیه کنه. دخترش دچار معلولیته. ما این ویلچر رو تهیه کردیم. بریم بچا.
بریم.
آقا سلام.
سلام.
حال شما؟ خوب هستی شما؟ خسته نباشید.
سلامت.
اینجورا باشه؟ آقا یه مسیح دادی این جانب دارای فرزند معلول میباشن. یعنی و برای رضای خداوند کمک کنه. ویلچر داره دختره؟
نه ندارم.
ویلچر هم نداره؟
نه
خیلی. یعنی با این دست فروشی ها؟
نه ویلچر درش بگیرم.
میخواد هایش ویلچر بخواد.
اگه به عقب برگردیم آدم‌های زیادی رو میتونیم پیدا بکنیم که دست فروشی و نون حلالش سوقشون داده به درجات بالا.
شهید محمد علی رجایی دومین رئیس جمهور ایران پس از انقلاب در 4 سالگی پدرش رو از دست داد و مادرش برای تأمین مخارج زندگی برخی کارهای خانگی مانند شکستن بادام و گردو و پنبه‌زنی را برای مردم انجام میداد. 14 ساله بود که قزوین را به قصد تهران ترک کرد. در تهران به کارهایی چون شاگردی در بازار آهن فروشان و دست فروشی مشغول شد تا درآمدی اندک داشته باشد. مردی که باور داشت وصیت حقیقی او برای آیندگان مجموعه زندگیش خواهد بود.
کسانی که با دست فروشی اعتماد به نفس گرفتن و رشد کردند.
شما کسی بودی که یک دست فروش بودی ولی حالا شدی یکی از سرمایه دارترین روستایی های ایران.
نگاه، من اولش دستفروش بودم تو شیراز. نون خوش می‌خریدم، دمپایی کنه می‌فروختم، پنجشنبه جمعه تو قبرستونم، حتی بعضی وقتا می‌رفتم سنگ قبرم می‌شستم. وقتی ازدواج کردم، خانمم گفت من بدم میاد که برامون زشته، تو فامیلمون میگن شوهرش مثلا میره نون خوش جمع می‌کنه. دوستانم تو نون خوش جمع نکنی، بیا یه کار با آرومانتی، حداقل دستفروش بشی. وقتی بساط می‌کردم دیدم جان چقدر خوبه، بعضی‌ها خوب شد. اول رو زمین بساط کردم. یه شب بارونی بود، خب ما نشستیم کنار اجاق، همینجور داره خودمون بودیم دیگه، دیدیم درن در میزنن، دیدیم وای دوتا خارجی هم و دوتا خیز خیز شدن، دلمون سوخت، زبونشون رو نمیفهمیدیم. آلمانی بودن، هیکل هاشون، یادمه بزرگا بودن.
بعضت بیاد خونه شما مثلا شبون
میده بودن. پناه بودن وقتا، زبونشون رو نمیفهمیدن، خونه اول اول. بعد آقا دیگه گفتیم گناه دارن، زنم یک کته گرجه پختو داره خودمون رو آتیش. آقا این کته کم بود، چیکار کنیم چیکار کنیم؟ گفتیم بده اینا بخورم، ما خودمون یه چی میخوریم. دادیم اینا بعد اخلاقی میخوردن با 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 خب بیان کردیم حالا آبرو مملکت به اون رفت. یه خلاص اینا خوردن و کنار آتیش من گرفتن خوابیدن. صبح بالا شدن لباسشون کردن بهشون رفتن. تو یه ما بعدیش دیدیم یه ونی یه رو اومد در خونمون. آقا ونون که اومد در خونمون 5 تا آلمانی از توش اومدن بیرون. یه دفعه دیگه زبون بلدم بود، یه ایرانی بود مترجم بود، یه راننده. آقا عباس کی؟ عباس منم. آقا اینا میخوام بیان خونه. ای داد بیداد، من خونه دارم، من یه اتاق دارم. نه اینا میخوان بیان اینجا. گفتیم خدا، خب نفع چیکار کنیم؟ چرا چتونه؟ گفت دو نفر خارجی رفتن تو روزنامه‌هاشون نوشتن که بهترین غذای تو ایران توی خونه خوردیم، اینا اومدن هم غذا بخورن. گفتیم یا خدا.
با همه اینها آیا واقعاً دفعه دیگه باز هم با همون نگاه قبلی از کنار یک دست فروش میگذرید؟
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسد
شبکی
دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو با آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقا جون من دست سازمان ملل داشتن به ایشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم اینو کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم. میتونید با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
عصر شما بخیر باشه شنوندگان عزیز و همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. میتونید رادیو گفتگو رو همه روزه به صورت 24 ساعته روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جونمو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 95 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت 60 37 99 82 70 7. شماره گیری کد